الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وإن كانت الثانية فإنه مع القطع بسندهما كالمتواترين أو الآيتين القرآنيتين لا يعقل طرحهما أو طرح أحدهما من ناحية السند، فلم يبق إلا التصرف فيهما من ناحية الدلالة. خاطر مبارکتون باشه، در جلسه گذشته ما عرض کردیم متعارضین خالی از چهار حالت نیستن. حالت اول دو دوستان که عرض کنم هر دو دلیل ما مثل دو تا روایت هر دو مقطوع دلاله باشن، اما هر دو مزنون و سند باشن. اینو قبلا بحث کردیم، دیگه تکرار نکنیم. صورت دوم دوستان اونجاییست که هر دو مزنون و دلاله هستند اما مقطوع و سند، یعنی از حیث سندی و از حیث صدور، این که از معصوم، از عرض کنم خدمت شما منشأ تشریف صادر شده، هیچ شک و شبهه‌ای وجود نداره. قطعیست که این از امام معصوم مثلا اگر روایته یا از جانب خدای متعال اگر قرآنه صادر شده، مثل دو تا خبر متواتر یا مثل دو آیه قرآن که از حیث صدور و سند ما هیچ شک و شبهه‌ای درش نداریم. اما هر دو مزنون و دلالت، یعنی از حیث دلالی نهایت ظهور داره، قطع نیست، مزنون و دلالت. خب این مثل دو خبر متواتری است که از حیث دلالت ظنی است، مثل دو آیه قرآن است که از حیث دلالت هر دو ظنی باشند. ایشون می‌فرماید در این مورد روشن است که ما از حیث سند نمی‌تونیم تصرف کنیم در یکی از این دو تا. تصرف در سند به این است که یکیش رو بگیم صادر نشده از طرف شارع مقدس. خب ما نمیتونیم این کار رو بکنیم. چرا؟ چون فرضمون این است که سندش چیه؟ قطعی، صدورش از طرف شارع مقدس قطعی، ولذا نمیتونیم یک روایت رو سندن مخدوش اعلام کنیم. پس چاره ای نداریم جز این که در دلالت تصرف کنیم. خب اگر بخوایم در دلالت تصرف کنیم، یه وقت هست ظهور این دوتا رو به نحوی تغییر میدیم، یک ظهور جدیدی ایجاد میشه. به تعبیر دیگر جمع عرفی بین این دو دلالت وجود داره، به طوری که ظهور جدیدی ایجاد میکنه. خب طبیعتاً اون ظهور قبلی به واسطه تعارض از بین میره و این ظهور جدید در واقع حجت قرار میگیره و ما میتوانیم این ظهور جدید رو حجت قرار بدیم و بهش عمل بکنیم. چرا دوستان ظهور قبلی از بین میره؟ به واسطه وجود تعارض، به واسطه وجود تقاضا و تنافی بین دو عرض کنم دلیل از حیث دلالت. و لذا اگر جمع عرفی داشتیم ما به این جمع عرفی عمل میکنیم، چون ظهور است و ظهورم قبلا ثابت کردیم که حجت. اما اگر بین این دو دلیل جمع عرفی وجود نداشته باشه، جمعش جمع تبرعی باشه اگر جمعی هم وجود داره، به جهت این که جمع تبرعی ما دلیل بر حجیتش نداریم، ظهور ساز نیست، غیر از ادله ظهور دلیل دیگری هم که بخواد جمع تبرعی رو حجت قرار بده در ما نحنفی وجود نداره، لذا ما نمیتونیم جمع تبرعی رو به عنوان دلالت این دو دلیل بپذیریم، چون ظهور برامون ایجاد نمیکنه. اون ظهور قبلی هم که به واسطه تنافی و تکاذب و تعارض قابل اخذ نیست، لذا اینجا عرض کنم خدمت شما در واقع تعارض میشه مستقر. اگر یک طرف مرجح داشته باشه که اون صاحب مرجح رو میگیریم، اگر نداشت قائل به تساقط یا تخییر میشیم. تا طبق مبنایی که ما در باب تعارض قبلا بحث کردیم که مبنای خود مرحوم مظفر تساقط شد، بعضی هم قائل به تخییر شدن. علی ای حال اینجا یا باید قائل به تساقط بشیم یا قائل به تخییر بشیم و جمع تبرعی نمیتونه به عنوان یک حجت شرعی برای ما عرض کنم قرار بگیره. اینم صورت دوم. صورت سوم دوستان اونجاییست که یکی مقتوع الدلاله و مظنون السند است و اون دیگری بالعکس، یعنی دو تا روایت داریم. دقت کنید عرضم رو. یک روایت خبر واحده، وقتی میگیم خبر واحد یعنی سندن مظنونه یا مقتوعه، یعنی سندن مظنونه، خبر واحده، اما دلالتش قطعیست، یعنی تو دلالتش ما هیچ شک و شبهه‌ای نداریم، صریح است و نص است و جای گفتگو نداره، دلالتش ظاهر نیست که بگیم ظنیه، نه دلالتش نص و صریحه. از اون طرف یک روایت دیگر داریم متواتر است و چون متواتره معناش این است که سندش قطعیه، اما از حیث دلالت ظنیست. یکی مقتوع الدلاله و مظنون السند، یکی عرض کنم مقتوع السند و مظنون الدلاله. این صورت سوم. نسبت به صورت سوم ایشون می‌فرماید در مقتوع الدلاله و مقتوع السند که از این دو تا دلیل ما یکی دلالتش قطعی است یکی سندش قطعی است، خب ما در اون چه که قطعی است که نمی‌تونیم تصرف کنیم، نسبت به اون روایتی که دلالتش قطعی است امکان تصرف در دلالت وجود نداره و نسبت به اون موردی که سندش قطعی است امکان تصرف در سند وجود نداره. پس چه کار باید بکنیم؟ راه حلمون اینجا از سه حال خارج نیست. یا باید تصرف کنیم در سند مظنون السند. دوستان تصرف کنیم در سند مظنون السند یعنی چی؟ یعنی بگیم اون روایتی که مظنون السنده کنار میزنیم، بگیم از معصوم صادر نشده، از شارع صادر نشده. این یک راه. راه دوم تصرف در ظهور مظنون الدلاله، یعنی بیایم بگیم اونی که مقتوع الدلاله است دلالتش رو میپذیریم، سندش هم ولو ظن نیست اما میگیم از معصوم صادر شده، چون بالاخره اگر ظنی هم هست حجت دیگه، فرض این است که ثقه صادر کرده، از ثقه صادر شده، یعنی از ثقه به ما نقل شده در واقع، اما از اون طرف در دلالت اون روایتی که قطعی السنده تو دلالتش که ظن نیست تصرف کنیم، یعنی دلالتش رو به یک نحوی تأویل ببریم که با این روایت اول جور در بیاد. اینم راه دوم. راه سوم تصرف در هر دو، یعنی هم سند مظنون السند رو مخدوش اعلام کنیم هم دلالت بگید من مظنون الدلاله رو، یا باید در سند مظنون السند تصرف کنیم یا در دلالت مظنون الدلاله یا در هر دو. خب اینجا دوستان اگر مقتوع الدلاله، دقت کنید، اگر مقتوع الدلاله صالح بود برای این که قرینه قرار بگیره بر دلالت مظنون الدلاله، یعنی اونی که قطعی است دلالتش، اون رو وقتی کنار مظنون الدلاله قرار میدیم میبینیم این مقتوع الدلاله قرینه است بر یک معنای جدیدی نسبت به مظنون الدلاله، در واقع میخوان بگیم جمع عرفی بین دو دلالت امکان پذیره. اگر جمع عرفی امکان پذیر بود و ظهور ثانویه ای برامون درست کرد، خب از باب ظهور میشه حجت. ما ظهور قبلی مظنون الدلاله رو میذاریم کنار به واسطه تعارض، این ظهور جدیدی که در جمع به عنوان جمع عرفی برامون ایجاد شد اینو میپذیریم چون ظهور حجته. اینجا مشکلی نداریم، سند هیچ کدوم رو مخدوش اعلام نمی کنیم، اونی که مقتوع السنده که نمیتونیم سندش رو مخدوش اعلام کنیم، مظنون السند رو هم میپذیریم، دلالت ها رو هم با هم جمع می کنیم. اما عرض کنم خدمت شما، اگر جمعمون جمع عرفی نبود، یعنی امکان این که ما بین این دو دلالت جمع عرفی کنیم و یک ظهور جدیدی برامون ایجاد بشه وجود نداشت. اگر جمعی هم وجود داره، مثلا جمع تبرعی است، ایشون میفهمد چون جمع تبرعی ظهور ایجاد نمیکنه حجت نیست، ولی زمان وقتی حجت نشد ما نمیتونیم به واسطه جمع تبرعی دست از ظهور قبلی عرض کنم مزنون و دلاله برداریم. خب حالا اگر جمع عرفی نداشتیم، جمعمون تبرعی بود، اینجا چه کار باید بکنیم؟ ایشون مثلا باید مرجحات سندی که نمیتونه کاری از پیش ببره. چرا دوستان ترجیح سندی اینجا امکان پذیر نیست؟ چون ترجیح سندی مال جاییست که یکیش مقطوع السند نباشه، هر دو مزنون السند باشه، مثلا دو تا راوی ثقه باشن، بگیم کدوم مثلا عادل تره، کدوم اوثقه. اونی که اوثقه مثلا روایت رو بپذیریم، اونی که اوثق نیست روایت رو نپذیریم، اونی که عدله بپذیریم، اونی که عدل نیست نپذیریم. اما اگر یکی از دو سند قطعی باشه، اینجا دیگه بحث ترجیح پیش نمیاد. فقط ممکنه شما بگید خب اگر یکیش قطعیه ما مقطوع السند رو میپذیریم، اونی که مزنون السند کامل میگذاریمش کنار، میگیم درسته اینی که مزنون و سنده سندش زن نیست اما دلالتش قطعی است. یعنی از اون طرف قطعی بودن سند این طرف، عرض کنم خدمت طرفی که سندش قطعی است، معارضه میکنه و در واقع مقابله میکنه با قطعی بودن دلالت دیگری و هیچ کدوم از اینها ترجیحی بر هم دیگه ندارن. ولذا چون قطعی بودن سند یک طرف با قطعی بودن دلالت یک طرف دیگر در واقع تعادل بین اینها ایجاد میکنه، ایشون میفرماید ما اگر مرجح دلالی نداشته باشیم، جمع عرفی هم نداشته باشیم، یا باید قائل به تفاوت بشیم یا قائل به تخییر بشیم، طبق همون روال قاعده‌ای که قبلا مطرح شد که مرحوم مظفر قائل به تفاوت شد طبق قاعده اولیه، بعضی هم قائل به تخییر شدن. اینم دوستان صورت ثالثه. اینا رو بخونیم تا برسیم به صورت رابعه. نگاه کنید، و امکانت ثانیه، ثانیه رو دوستان شما معنا کنید. صورت ثانیه کجا بود؟ اونجایی که یکونان مزنون ای دلاله مقتوع ای سند، هر دو دلالت زنی اما سند قطعی. فانه مع القطع بسند هما، اگر هر دو قطعی و سند باشن، کل متواترین، دو خبر متواتر، یا دو آیه قرآن، آیتین القرآنیتین، لا یعقل طرح هما او طرح احد هما من ناحیت السند، از حیث سند نمیتونیم یکی یا هر دو رو طرح بکنیم کنار بزنیم، چون از حیث سند عرض این است که قطعی است، یعنی قطع داریم که شارع مقدس این رو صادر کرده و ازش صادر شده، لذا از حیث سند نمیتونیم بگیم این صادر نشده از امام معصوم، از شارع مقدس. پس چه کار کنیم؟ فلم یبق الا التصرف فیهما من ناحیه الدلاله، چون دلالتشون ظنیه ما چاره ای نداریم جز این که تو دلالتشون تصرف کنیم. خب ولا یعقل جریان و اصالت ظهور فیهما معا لتکاذب هما فی الظهور. دقت کنید، ایشون میفرماید جریان اصالت ظهور در هر دو با همدیگه معقول نیست. دقت کنید، این ظهوری که ایشون میگه مراد ظهور اولیه هر کدام از این دو روایت بدون توجه به دیگری است. یعنی یه اولی رو که نگاه میکنیم یه ظهوری داره، دومی رو هم که نگاه میکنیم خودش رو یه ظهوری داره، اصالت و ظهور رو تو هر دو نمیتونیم جاری بکنیم. چرا دوستان اصالت و ظهور رو تو هر دو نمیتونیم جاری کنیم؟ لتکاذب هما فی الظهور، چون اگر ظهور هر دو رو بخوایم بگیریم تعارض دارن، تکاذب دارن، تنافی دارن، جور در نمیاد هر دو با هم دیگه. فرضمون فرض تعارضه، ولی اگر تکاذب در دلالت نداشتم که این بحثا پیش نمی اومد که. و هین اذن، حالا که اصالت الظهور در هر دو با همدیگه قابل اجرا نیست و حین اذن فان کان هناک جمع عرفی بینهما، اگر جمع عرفی بین این دوتا وجود داشته باشه. دوستان بزرگوار، جمع عرفی یعنی چی؟ یعنی عرف وقتی نگاه به هر دو با هم دیگه میکنه یک معنای جدیدی رو به صورت ظهور ازش بفهمه، که این معنای جدید ممکنه با ظهور اولیه این روایت و اون روایت کاملا متفاوت باشه، عیبی نداره. اگر ظهور جدیدی برامون ایجاد شد، جمع عرفی بین این دوتا وجود داشت، به ان یکون احدهم المعین قرینتن علال آخر، یکی قرینه بر دیگری باشه. مثل کجا دوستان؟ مثل عام و خاص، که خاص قرینه عام میشه، یعنی خاص به ظهور خودش باقی میمونه و میشه قرینه بر این که مراد از عام، عام غیر از این مورد خاص است. مثل اکرم العلماء لا تکرم الفساق من العلماء، او کل من هما قرینتان علی التصرف فی الاخر. گایم هر دو ظهور از بین میره، هر کدام قرینه برای تصرف در دیگری است و یه معنای جدیدی ایجاد میشه. علی نحو ما یأتی من بیان وجوه الجمع الدلالی، که ما وجوه جمع دلالی رو، جمع عرفی رو انشاءالله تو جلسه فردا طبیعتاً خواهیم گفت. تو امر اول جمع عرفی، اونجا وجوهیشون بیان میکنه. گاهی هر دو ظهور از بین میره و هر کدام قرینه است بر این که مراد از اون دیگری اون ظهور اولیش نیست. خب اگر جمع عرفی داشتیم به این صورت، فَإِنَّ هَذَا الْجَمْ فِي الْحَقِيقَةِ يَكُونُهُ وَالظَّاهِرْ مِنْهُمَا، این جمع عرفی میشه ظاهر از هر دو روایت، هر دو دلیل. فَيَدْخُلَانْ بِحَسَبِ این ظهور ثانوی فی باب الظواهر، دیگه داخل در باب ظواهره. و یتعین العقد به هذا الظهور، چون ما قبلا ثابت کردیم ظهورات حجتن، ظهورات حجتن، ولو دوستان این ظهور ظهور ثانوی باشد اشکال نداره. یعنی اصلا همیشه همینجور بوده. ببینید اگر شما به یک کسی بگید رأیت اسدا یرمی، قبل از اینکه یرمی رو بیاری رأیت اسدا ظهور در چی داره؟ ظهور در حیوان مفترس داره. اما به محض اینکه یرمی رو گفتید اون ظهور اولیه چی میشه؟ از بین میره. اسدی که تیر میندازه که حیوان مفترس نیست، به محض اینکه یرمی رو گفتید معلوم میشه مراد از اسد چیه؟ وزور شجاعه و ظهور ثانوی درست میشه، اشکال نداره. این ظهور ثانوی حجته، ولو ابتدا قبل از آوردن یرمی اسد ظهور در حیوان مفترس داشت، اینجا هم همینجور اون ظهور اولیه به واسطه تعارض از بین رفت، یه ظهور جدید درست شد. اما و الم یکن هنا جمع اون عرفی، اگر جمع عرفی وجود نداشت ظهور ثانوی درست نشد، فان الجمع التبرعی لا یجعل لهما ظهورا فیه، جمع تبرعی لا یجعل، جمع تبرعی قرار نمیده برای این دو دلیل و دو روایت مثلا ظهوری را در این معنای جمع تبرعی. لید خلفی باب الظواهر و یکون موضعا لبناء العقلا، یکونه را عطف به ید خلف بکنید، لید خلفی باب الظواهر و لیکون موضعا لبناء العقلا. جمع عرفی ظهور درست نمی کنه تا بخواد داخل در باب ظواهر بشه و تا بخواد داخل در از میخوام تا بخواد موضع بناء عقلا باشه. ولا دلیل فی المقام غیر بناء عقلا علی الاخذ بالظواهر، ما دلیل دیگری هم نداریم که بخوایم جمع عرفی از میخوام جمع تبرعی رو بپذیریم. فمن الذی یصحح العقد بهذا التأویل التبرعی، چی میتونه تصحیح بکنه اخذ به این تأویل تبرعی رو؟ این تبرعی یعنی همینجوری، یعنی بیزابطه بدون اینکه ظهور درست بکنه. و یکون دلیلا علی حجیته، و غایت ما یقتضی تعارضهما عدم و ارادت ظهور کل منهما، نهایت چیزی که اقتضا میکنه تعارض این دو دلیل این است که اراده ظهور هر دو نشده. دوستان بزرگوار، وقتی دو دلیل متعارض شدن ما میتونیم دو تا دستمون رو قرآن کریم بگذاریم بگیم هر دو ظهور اراده نشده، چون امکان پذیر نیست، چون تعارض داره. با فرض تعارض این که شارع مقدس هر دو رو اراده کرده باشه این امکان پذیر نیست. ولا یقتضی این تعارض ان یکون المراد غیر ظاهرهما من الجمع التبرعی، اقتضا نمی کنه این تعارض که مراد غیر از ظاهر این دو دلیل باشه از جمع تبرعی. یعنی ما دلیلی نداریم که بخواد باعث بشه بگیم این جمع تبرعی از اینها اراده شده. فإن هذا یعنی جمع تبرعی یحتاج الی دلیل یعینه، جمع تبرعی نیاز به دلیلی داره که معینش کنه و یدل علی حجیتهما فیه و دلالت بکنه بر حجیت این دو دلیل متعارض در اون جمع تبرعی. و فرضمون هم اینه که دلیلی نداریم، ولا دلیل حسب الفرض. دوستان و بزرگوار، ما برای جمع عرفی دلیل داریم و اون دلیلش دلیل حجیت ظهور است، چون جمع عرفی ظهوره. برای دلیل جمع تبرعی دلیل برای حجیتش نداریم، چون ظهور ساز نیست. غیر ظهور هم چیز دیگه نداریم که بخواد جمع تبرعی رو برامون چیکار کنه؟ حجت قرار بده. اینم دوستان صورت دوم. و امکانت ثالثه، صورت سوم دوستان کجاست؟ صورت سوم اونجاست که یکی مقطوع الدلاله و مظنون السند، اون دیگری بالعکس. یعنی اگر اولی دلالتش قطعی است سندش ظنی، دومی دلالتش ظنی است سندش قطعی. اگر یه همچی دو دلیلی داشتیم که متعارض بودن، فإنه يدور الأمر فيها بين التصرف في سند مظنون السند و بين التصرف في ظهور مظنون الدلاله او طرحه ما معا. دقت کنید، اونی که دلالتش قطعی است، تو دلالتش که ما نمیتونیم دست ببریم. اونی که سندش قطعی است، اونم تو سندش نمیتونیم دست ببریم. پس یا باید تو دلالت ظنی یکی یا در سند ظنی دیگری یا در هر دو تصرف بکنیم. و لذا میگه امر دائره بین تصرف در سند مظنون السند یا تصرف در ظهور مظنون الدلاله یا طرح هر دو با هم، یعنی تصرف بکنیم تو هر دو. فإن کان مقطوع الدلاله صالحا للتصرف بحسب عرف اهل المحاوره فی ظهور الاخر. دوستان بزرگوار، اگر مقطوع الدلاله صلاحیت داشته باشه به حسب عرف اهل محاوره در ظهور دیگری، یعنی چی؟ یعنی ما جمع عرفی ظهور ساز داریم، چون مقطوع الدلاله که دلالت شده نمیتونیم از بین ببریم، میگیم این قرینه بشه بر این که مراد از اون یکی دیگه یه چیز دیگه است که متعارض نیست با این معنا. اگه این قرینیت رو عرف فهمید و ظهور داشت، تعین ذلک، اینجا تعین پیدا میکنه. چرا تعین پیدا میکنه؟ چون میشه ظهور ثانوی و ظهورات مطلقا چی هم؟ حجت هم. اذ یکون و قرینتن علی المراد من الاخر، چون در واقع مقطوع الدلاله میشه قرینه بر مراد از اون دیگری که مظنون الدلاله است. فیدخل به حسبهی، یعنی به حسب این قرینیتی که داره، فی الظواهر التی هی حجه. و اما اذا لم یکن لمقطوع الدلاله هذه الصلاحیه، اما اگر مقطوع الدلاله این صلاحیت رو نداشته باشه، این صلاحیت رو نداشته باشه یعنی چی آقا؟ یعنی صلاحیت برای این که قرینه باشد برای اون مظنون الدلاله که بگیم دلالتش غیر از اون ظهور اولیه، چه معنی؟ این نمیتونه قرینه باشه. اگر نتونست قرینه باشه و این صلاحیت رو نداشت، فإن تأویل الظاهر تبرعاً، این که ما بخوایم اون مظنون الدلاله، یعنی اونی که ظاهره قطعی نیست، اون رو تأویل ببریم، اما تأویل تبرعی، این لا يدخل في الظاهر حين اذا ليكون حجتا ببناء العقلاء، این داخلش نمیکنه اون رو در ظاهر تا بخواد حجت باشه به بنا عقلا. ولا دلیل آخر علی کما تقدم فی صورت ثانیه. خلاصه همون بیانی که تو صورت ثانیه آوردیم، وقتی جمع تبرعی شد ظهور ایجاد نمی کنه، دلیل دیگری هم بر حجیتش نداریم غیر از ظهور، لذا حجت نیست. خب حالا چه کار کنیم؟ میگه و یتعین فی هذا الفرد، فی هذا الفرد یعنی جایی که جمع عرفی نداریم و جمعمون بگید تبرعیه طرح و هذین الدلیلین، طرح و مقطوع الدلاله من ناحیت السند و طرح و مقطوع السند من ناحیت الدلاله. این معناش چیه دوستان؟ تفاوت دیگه، یعنی از حیث ظنیش هر کدوم رو از بین ببریم. فلا یکون الجمع اولا، اینجا دیگه جمع تبرعی اولا نیست از تفاوت، اولا نیست از طرح. از لیس اجراء دلیل اصالت السند به اولا من دلیل اصالت الظهور. از یه طرف اونی که سندش ظنیست اصالت السند میگه سندشو بپذیر، از اون طرف اونی که دلالتش ظنیست اصالت الظهور میگه دلالتشو بپذیر، و ما هم نمیتونیم هر دو رو بپذیریم، هیچ کدوم هم بر دیگری فرض این است که ترجیحی نداره. اجراء دلیل اصالت السند اولای از دلیل اصالت الظهور نیست، و کذالک العکس، یعنی عکسش هم، یعنی اینکه ما اصالت الظهور رو بخوایم اولا قرار بدیم بر اصالت السند، اونم امکان پذیر نیست. وقتی امکان پذیر نشد راه تساقط است، یا طبق مبنای اونایی که قائل به تخییرن تخییر. ولا معنا فی هذه الحاله للرجوع الی المرجحات فی السند، سراغ مرجعات سندی هم نمیتونیم بریم. چرا؟ چون فرضمون این است که از دو تا سند یکیش بگید قطعیه، وقتی یکیش قطعی شد دیگه اصلا نوبت به مرجعات سندی نمیرسه. مرجعات سندی اونجاییست که مثلا هر دو راویش ثقه باشن، خبر متواترم نیست، بگیم اونی که عادل تره، اونی که عرض کنم موثق تره اونو بپذیر. اما وقتی سند یکی قطعیست و تو صدورش هیچ شکی نداریم، نوبت به مرجعات سند هم نمیدوزه. مع القطع به سند احد ما کما هو و باز سوال دارید بفرمایید.
اینجا نمیایم که مضمون سند رو کنار بذاریم، چون اینکه مضمون سند رو ما قصد داریم که صادر شده، یه ظهوری هم داره، بعد هر کاری میکنیم مضمون سند نمیتونه قرینه ای باشه که مثلا یه ظهور سند رو بگیم. خب یعنی ما تو این حالت قصد داریم که اینا مدلولاشون با همدیگه جور در نمیاد دیگه، اگه طرفی هم قصد داریم که این صادر شده، خب پس طبیعتا مدلول بذاریم کنار دیگه، یعنی که اون صادر نشده از طرف شاهد.
اون تعارض بین این دوتا رو شما چیکار میکنید؟ ببینید ایشون یه آخر کاری دو سطر آخر، از لیس اجراء و دلیل اصالت سند به اولا من دلیل اصالت زور، اینو چجوری جواب میده؟
همین دیگه، درسته که این مخصوص فرده دلالت زنیه، اما ما قصد پیدا میکنیم که این هر چی باشه دلالت این نمیتونه با این دلالت این جمع بشه.
اما معلوم نیست دلالتش درست باشه. نه. دلالت زنیه،
دلالت زنیه، اما اونو یه مثلا فرض دیگه هم که در کنار اون قرار بگیره ظهور ثانوی هم ایجاد نمیشه دیگه، هر کاری
اب نداره. اما علایان این دلالت برای ما الان با وجود معارض حجت نیست،
ظهور داره، یعنی مثلا یه فرض منظور اینه که مثلا وقتی میگیم ظاهره، یعنی یه احتمال دیگه ای هم میدیم. خب وقتی این مخصوص دلالت هم میذاریم کنارش، اون احتمال دوم تقویت نمیشه.
ببینید آقا، این فرمایش ایشون رو جواب بدید، ما اگر یکیش مظنون و سند است، یکیش مظنون و دلاله، اونی که مظنون و سنده یعنی چی؟ یعنی راویش ثقه است، لولا اون دلیل دیگه میگفتیم این سندن برای ما حجت، حجت تام هم هست. یعنی اصل این است که ما یه همچین سندی رو باید بپذیریم. این دیگری هم مظنون و دلاله است، لولا اون دلیل دیگر دلالت این رو هم باید بپذیریم. پس تو این موردی که مظنون و دلالت، اصل و قاعده چی به ما میگه؟ میگه دلالت رو بپذیر. این یکی هم که مظنون و سنده، اصل و قاعده به ما میگه سندش رو بپذیر. تو این دوتا چرا این یکی مقدمه بر اون دیگری باشه؟ ایشون میفرماد این دوتا اصل، دقت بکنید به این دوتا اصل، اصل پذیرش سند در مظنون و سند و اصل پذیرش دلالت در مظنون و دلالت، این دوتا اصل الان کنار همدیگه شاخ به شاخ شدن. یعنی این یکی به من میگه سند منو بپذیر، اون یکی هم میگه دلالت منو بپذیر. ما برای این مرجح میخوایم، یعنی باید یه مرجحی بیاد که یکی رو بر دیگری مقدم کنه، و فرض این است که برای این دوتا ما هیچ مرجحی نداریم. بله اگر جمع عرفی داشتیم اون ظهور مظنون و دلاله رو از بین میبرد، یه ظهور جدیدی ایجاد میکرد، میذاشیم رو چشممون، میذاشیم رو سرمون، میگفتیم ظهور جدید ایجاد شد، اون ظهور جدید حجته. اما اگر جمع اون تبرعی بود ظهور جدید ایجاد نشد، هر دو بکش بکش دارن ها، مثل طلاب کشی ها. این میگه آقا سند منو باید بپذیری چون روایتش راویش ثقه است، عادل، امامیه، هیچ مشکلی هم نداره. اون یکی میگه دلالت منو باید بپذیری، برای اینکه یکی از این دو رو مقدم کنیم دلیل میخوایم، چون دلیل نداره میشون بفهمات تفاوته. بله، به شرط که معارضه نکنه با اصل اصالت و ظهور در دیگری. خب بفرمایید تو دلالت شم
نوبت به اون نمیرسه.
چرا میگی نوبت به اون نمیرسه؟
یک اماله ترتیب و خلایی که اول ثابت کنیم صادر شده است یا نه، بعد می صحبت میرسه اکثر اینجا سوال صادر شده.
از حیث حجیت هر دو صادر شده، اما یکی قطعی یکی ظنی، اما اون ظنم حجت ها. ببینید اگر یکیش حجت نباشه فرمایشون درسته، یعنی یکی سندش بر ما حجت باشه یکی سندش بر ما حجت نباشه، شما میگید آقا اونی که سندش حجت نیست بذار کنار، اصلا نرو سراغ دلالتش.
مگه تو مظنون سند هستون؟ مظنون سند هستون سانه نیست در مرجع، در این حالی که هر کدوم میتونم به طور جداگانه حجت هستن.
و اگه جمع دلالی نداشته باشه، بله
میگید باشه.
آره بله میگید
چون جایی که جفتشون مجزون رو بسندن می سارا مرجعات سندی می اگه یکی مرجعات داشت ترجیح میدیم بردیم.
درست، اما مشکل ما اینه، مشکل ما این است که یکیش که قطعیه اون ظنیه معارضه میکنه با یه اصل دیگه، یعنی ایشون میفهمه درسته این ظنی و سنده، اما ظنی و سنده توجه به این داشته باشید که دست بذاره رو اون قطعی و سند، این حجت شرعی است بر ما و لذا میریم سراغ جمع عرفی ها. شما چرا اصلا میرید سراغ جمع عرفی؟ شما بفرمایید آقا دلالت ها رو بذارید کلن کنار، بگید آقا سنداش یکیش قطعی یکی ظنی، قطعی رو میپذیریم ظنی رو میذاریم کنار.
همون جایی که از جور کتا روایت شما مزنون و سنده وقتی نترسی جمع عرفی بکنید میشت داره مرسی ها تو سنده دیگه الان هم همینطوره، نترسی جمع عرفی بکنید اومدی سراغ سنده، یکی از سنده ترجیح داره قطعیه به تنجیبی دیگه
میذارم. آخه از اون طرف هم اون یکی دلالتش قطعیه بپذیرید، اونم مرجعه. ببینید آقا شما سند رو پیش میکشید، منم دلالت رو پیش میکشم. اگر ما ببینید اگر تو مرجعات سندی شما تونستید ثابت کنید که مرجعات سندی مقدم است بر مرجعات دلالی، یعنی شما اصلا نباید توجه به مرجعات دلالی بکنید. این رو پس بذاریم ما سر جای خودش، این ترتیب و قرائن رو بگیم درسته یا نه. روایی ادعاست، روایاتی که ما در مرجعات سندی و مرجعات دلالی داریم، آیا میگه شما مرجعات در فرض عدم وجود جمع عرفی مرجعات دلالی رو کلن بگذارید کنار؟ اول بیاید سراغ مرجعات سندی، اگر تو مرجعات سندی چیزی پیدا نکردید بعد برید سراغ مرجعات دلالی. این فرمایشتون درست.
مرجعات دلالی که نداریم
چرا؟ چطور نداریم؟ یکیش قطعیه یکیش ظنی. چطور تو سند شما میگی اونی که قطعیه مرجعه، تو دلالتم اونی که قطعیه مرجعه؟ چرا میگید نداریم؟ اونجا هم داریم مرجع که داریم، که به بیان شما اگر مقطوع السند مرجع باشد نسبت به مظنون السند، مقطوع الدلاله مرجع نسبت به مظنون الدلاله، فرقی تو این جهت نداره. مرجعی که ما میگیم نداریم از این جهت، اون مرجعاتی که بعداً خواهد آمد که یکیش مثلا مطابق کتاب باشه یکیش مخالف اهل سنت باشه، اون مرجعاتو بله نداریم. اما اگر بنا شد ما قطعی بودن یکی رو در سند مرجع قرار بدیم، تو دلالت هم همین فرق میکنه. بله، اگر روایتمون مقطوع دلاله باشه، اون ظهور عرض کنم خدمت شما آیه هم دیگه برای ما حجت نیست. فرمایش ایشون اینه بله، میشه تفاوت دیگه. شما تو تفاوت چی میگید آقا؟ تو تفاوت شما هر دو رو میذارید کنار دیگه. اگر یکی رو گذاشتید کنار، شما بگید آقا وقتی اولی رو گذاشتم کنار دومی سر جای خودش هست دیگه.
یعنی
بله ایشون اعتقادش اینه دیگه. بعد ایشون معتقده اگر یکی مظنون السند شد یکی مقتول مظنون الدلاله چاره ای جز این نداریم، چون این دوتا اصل تعارض میکنه. البته یه بحثی وجود داره که آیا خبر با آیه قرآن اصلا میتونه این چنین معارضه ای داشته باشه یا نه. یه بحثی تو عام و خاص داشتیم که آیا به خبر واحد میشه عام و قرآنی رو تخصیص داد یا نه. از اون حیث اگر کسی اشکال بکنه ما بحث نداریم الان ها. اما اگر یه کسی گفت نه آقا آیه قرآن حجت روایت هم حجته ولو خبر واحد باشه، چه تو عام قرآنی رو شما به روایت واحد خبر واحد تخصیص میزنید، اینجا هم همونه. اگر این معارضه اتفاق افتاد و ما با کار به قرآن و روایت بودنش نگرفتیم و گفتیم این تأثیر گذار نیست، طبیعتا همینه، تفاوتی نمیکنه. شما اینجوری مثال بزنید، بگید آقا یک خبر متواتر که ظنی و دلاله است و یه خبر واحد که قطعی و دلاله است. بله اگر خبر واحد رو به خاطر سندش گذاشتیم کنار، دلالت اون با هم میگیم حجت نیست، میذاریم کنار. خب بریم سراغ وجه چهارم و صورت چهارم. صورت چهارم دوستان اونجایی است که هر دو مظنون الدلاله و هر دو مظنون السند باشن. دو تا خبر واحد، وقتی میگیم خبر واحد یعنی سندشون بگید ظن نیست، سندشون ظن نیست، خبر متواتر نیست که قطعی باشه، دلالت هر دو هم مظنون. این صورت چهارم، هر دو مظنون و دلاله، مظنون و سند. ایشون میفرماید اینجا امرمون دائره بین سندین نیست، امرمون دائره بین ظهورین نیست، یعنی فقط ظهور این یکی با اون یکی تنافی نداره که ما بگیم آه یا ظهور این یا ظهور این، به سندها کار نگیریم، یا سندها امر دائره بین سندها نیست، چون صرف سندها با هم دیگه تعارضی ندارن، یعنی اگر دلالت قابل حل باشه سندها مشکلی ندارن با هم. اگر سندها قابل حل باشه بتونیم یکیشو بذاریم کنار، دلالتها با هم دیگه تعارضی ندارن. ولذا ایشون میفرماید در اینجا امر دائره بین این که ما تصرف بکنیم در اصالت السند تو یکی. دوستان اصالت السند تو یکی یعنی چی؟ یعنی اون اصلی که به ما میگه این سند حجته تصرف کنیم، یعنی یکی از سندها رو بذاریم کنار، یا این کار رو باید بکنیم یا دلالت دیگری رو بذاریم کنار. اگر سند یکی رو بگذاریم کنار مشکلمون حل میشه، اگر دلالت یکی رو هم مخدوش اعلام کنیم بازم مشکلمون حل میشه. پس امر دائر است بین تصرف در اصالت السند تو یکی و اصالت الظهور در دیگری. این عرض کنم کاری است که ما اینجا باید انجام بدیم. حالا چرا امر دائر بین این دوتاست؟ ببینید ایشون میفهمد دلیل حجیت سند، دلیل حجیت سند دوستان یعنی چی؟ یعنی اون دلیلی که میاد میگه خبر واحد چیه؟ حجته. خبر واحد ظنی ثقه حجته. اون دلیلی که میاد خبر واحد ثقه رو میگه حجته، بین این دو روایتی که هر دو خبر واحدن فرق میگذاره یا نه؟ شون میفهمن نخیر. دلیل حجیت خبر واحد بین این دو روایت هیچ فرقی نمیگذاره. همینجور که میگه این حجته میگه اینم حجته، همینجور که میگه این دومی حجته میگه اولی هم حجته. دلیل حجیت سند شامل هر دو میشه علی حد سواء، بدون این که برای یکی نسبت به دیگری ترجیح قائل باشه. فرضمون این است، یعنی فرضمون نیست که ما مرجح نداریم، با فرض عدم وجود مرجح دلیل حجت خبر واحد شامل هر دو میشه و هیچ فرقی بین این دوتا نمیگذاره. کما این که دلیل حجیت ظهور، دوستان بزرگوار دلیل حجیت ظهور یعنی چی؟ یعنی همون بناوغلا که میگفت ظهورات حجتن، اون بناوغلا همینجور که تو دلیل اول میگه ظهورش حجته، تو دلیل دوم هم میگه ظهورش بگید حجته، و باز فرقی بین این دو دلیل از این جهت نمیگذاره. بناء عقلا که دلیل حجیت خبر واحد است، بلاء اغلا که دلیل حجیت خبر واحد است، همینجور که دلیل اول رو شامل میشه به همون اندازه دلیل دوم رو شامل میشه و هیچ کدام نسبت به دیگری ترجیحی نداره از این جهت. و لذا دوستان دوران امر بین این است که ما یا تصرف بکنیم در اصالت و ظهور در یکی، یعنی دلالت یکی رو بذاریم کنار، بگیم اون ظهورش حجت نیست، ظهورش رو بذاریم کنار تا مشکل تنافی حل بشه، یا در اون اصالت و سند دلیل حجیت سند تصرف کنیم، یه روایت رو از این سندی بگیم صادق نشده. هر کدوم از این دوتا کار رو بکنیم مشکلمون حل میشه. خب دوستان بزرگوار، با توجه به این نکته، اگر ما نسبت به سند که ما دلیل نداریم که یکشو بذاریم کنار، چون این مرجعی فرض این است که وجود نداره، نسبت به دلالت اگر در این دو دلالت یه ظهور ثانوی ایجاد شد، یعنی جمع عرفی داشتیم، خب طبیعتاً با وجود جمع عرفی مشکل خودمون رو حل میکنیم، ظهور ثانی میشه حجت، هر دو دلیل حجتن با این ظهور ثانوی و بهش عمل میکنیم و عقد میکنیم و فتوا میدیم. اما دوستان بزرگوار، اگر جمع دلالی جمع عرفی وجود نداشت، جمع تبرعی وجود داشت، ما نمیتونیم تو سند تصرف بکنیم نه توی دلالت تصرف کنیم، لذا چاره ای نداریم جز این که عرض کنم خدمت شما بریم سراغ تساقط یا تخییر طبق اون مبنایی که عرض کنم خدمت شما قبلا عرض کردیم که مبنای مرحوم مظفر تساقط است و مبنای بعضی دیگه عرض کنم تخییره، طبق همون بیانی که قبلا عرض کردیم. نگاه کنید عبارت رو، اگه مرجع داشتیم اشکال نداره، فرضمون عدم وجود مرجعه. اگر مرجع سندی داشته باشیم، دلالت ها هیچ مرجعی نداشته باشن، جمع عرفی نداشته باشه، اگه جمع عرفی نداشت نوبت به تساقط رسید، میریم سراغ مرجع. اگه مرجع سندی داشتیم میپذیریم و الا تساقط یا تخییر. نگاه کنید، و امکانت رابعه، یعنی اگر صورت ما صورت چهارم بود، یعنی هر دو مزنون و دلاله، هر دو مزنون و سند، فَإِنَّ الْأَمْرُ يَدُورُ فِيهَا بَيْنَ التَّصَرُّفِ فِي أَصَالَةِ السَّنَدِ فِي أَحَدِهِمَا. دوستان تصرف در اصالت السند در یکی یعنی چی؟ یعنی بگیم یکی از این دو تا سند مخدوشه، صادر نشده، که اگر این کارو بکنیم مشکلمون حل میشه دیگه، یه روایت میمونه اون روایت دیگه میره کنار. و تصرف فی اصالت الظهور فی الاخر، تو اون دیگری تو اصالت و ظهورش تصرف کنیم، یعنی دلالت یکی ظهور اولیه یکی رو بذاریم کنار، این کار رو هم بکنیم مشکلمون حل میشه، یا سند یکی یا دلالت یکی رو عرض کنم کنار بذاریم. لا ان الامر يدور بين السندين، اینجا امرمون دائره بین سندین نیست، چون سندین با هم مشکلی ندارن، ولا بین الظهورین، ظهورینم صرف ظهورین بدون توجه به سند مشکل ندارن، اگه سند یکی مخدوش باشه سند یکی حجت باشه، ظهورینشون با هم مشکل ندارن، چون سند یکی که مخدوش شد اون رو باید میذاریم کنار، پس صرف ظهورینم مشکل ندارن. خب حالا چرا دوران ام بین اصالت و سند در یکی، اصالت و ظهور در دیگری است؟ میگه و سر و فی حاضر دوران، ان دلیل حجیت سند یشمل هما معن علا حد انسوا، دلیل حجیت سند شامل هر دو دلیل است به نحو مساوی، یعنی دلیل حجیت سند که بنا و غلا بر حجیت خبر واحد باشد، هر دو روایت خبر واحد رو شامل میشه، بلا ترجیح لحد هما علی الاخر حسب الفرض. فرضمونم این است که هیچ کدوم از این دوتا نسبت به دیگری ترجیحی ندارد. و کذلک دلیل حجیت ظهور، دلیل حجیت ظهور هم همینجوره، یعنی دلیل حجیت ظهور که بلا اغلا بر حجیت ظواهر باشه، اونم به حد سوا علی حد سوا شامل هر دو میشه. و فرضمون این است که باز یکی بر دیگری مرجح نداره، ولما کان یمتن اجتماع و ظهور هما، اما از اون طرف اجتماع ظهور هر دو ممتنع است به خاطر فرض تعارض هر دو، فعضا عرضنا ان نأخذ به سند همامه هم، اگر بنا شد ما سند هر دو رو بگیریم و اخذ بکنیم. یعنی چی سند هر دو رو بگیریم آقا؟ یعنی هیچ کدوم از روایات رو کنار نزنیم، بگیم هر دو انگار از امام معصوم صادر شده. لابد ان نحکم به کذب ظهور احد ما، چاره ای نداریم جز این که تو دلالت بگیم یکی از دو دلالت کذبه. فیصادم حجیت سند یکی از این دوتا با حجیت ظهور دیگری. این میشه دوران امر بین اصالت و سند و اصالت و ظهور. از اون طرفش هم همینطوره. و کذالک اذا اردنا ان نأخذ به ظهور امامه، اگر خواستیم ظهور هر دو رو بگیریم، لابد ان نحکم به کذب سند احد ما، باید بگیم حتما یکی صادر نشده دیگه. اگر بنا باشه ظهور هر دو رو سر جای خودش نگه داریم، چون تعارض دارن، چاره نداریم جز این که بگیم یکیش از امام معصوم صادر نشده. فیصادم حجیت ظهور یکی از این دوتا با حجیت سند دیگری. فیرجع الامر فی هذه الحاله الى الدوران بین حجیت سند یکی و حجیت ظهور دیگری. این همون ادعایی بود که سطر اول کرد و اینجا خواست ثابتش کنه. خب و اذا کان الامر کذالک فلیس احدهما اولا من الاخر، هیچ کدوم اولای از دیگری نیست کما تقدم. و لذا اگر جمع عرفی نداشتیم، جمعمون جمع تبرعی بود، اینجا هیچ کدوم بر دیگری ترجیح نداره. هیچ کدوم بر دیگری ترجیح نداره، یعنی یا باید بریم سراغ تفاوت یا باید بریم سراغ تخییر. نعم لو کان هناك جمع عرفی بین ظهوریهما فانه حينئذ لا تجري اصالة الظهور فيهما على حد سواء. اگر ما ظهور ثانوی داشته باشیم، جمع عرفی ظهور ثانوی ایجاد میکنه دیگه، اینجا اصالت و ظهور در هر دو به نحو مساوی دیگه ایجاد نمیشه. بل المتبع فی بناء العقلا ما یقتضیه جمع عرفی الذی یقتضی الملائمه بینهما. اینجا دیگه خود ظهور ثانوی در واقع یکی از ظهورین رو ترجیح میده، یا نه یه ظهور ثالثی ایجاد میکنه. فلا یصلح کل من هما لما عارض الاخر، دیگه تعارض در واقع از بین میره. و من هنا نقول، به خاطر همین ما میگیم ان الجمع العرفی اولا من الطرح، جمع عرفی که ظهور ثانوی ایجاد میکنه اولای از طرح است. بل بالجمع العرفی یخرجان عن کونهما متعارضین، جمع عرفی دوستان اصلا باعث میشه این دو دلیل تعارضشون مستقر نشود. این که میگه خارج میشن از متعارضین، یعنی ظهور بدویشون چون مستقر نمیشه دیگه متعارضین نیستن. کما سیعتی فلا مقتضی لطرح احد هما او طرح هما معن. اما اذا لم یکن بین هما جمع عرفی، اگه جمع عرفی بینشون نباشه، فان الجمع التبرعی لا یصلح للملائمه. ملائمه یعنی تناسب ایجاد کردن بین ظهور این دو دلیل. فتبقى اصالة الظهور حجة في كل منهما، یعنی هر کدام جدای از دیگری اصالة الظهور توش حجته. فیبقیان علی ما هما علی من التعارض، تعارض سر جای خودش باقی است. فاما ان یقدم احدهما علی الاخر لمزیه، اگر مرجحی داشتیم، او یتخیر بینهما، اگر قائل به تخییر شدیم، او یتساقطان. این از دوستان صورت چهارم. آقا نتیجه این چهار صورت چی شد؟ فتحصل من ذلک کله انه لا مجال للقول به اولویت جمع تبرعی من الطرح، جمع تبرعی آقا اولای از طرح نیست فی کل صورت مفروضه للمتعارضین. اذا عرفت ما ذکرنا، دوستان بزرگوار، ما از پارسال جلسات آخر سال گذشته و امسال در بحث تعادل و تراجع گفتیم یه مقدماتی میخوایم بیان کنیم، 7 مقدمه رو بیان کردیم، تازه میخواد بره سراغ ذل مقدمه. اذا عرفت ما ذکرناه من الامور فی المقدمه فلنشرع فی المقصود. اموری هم که سزاواره که ما بحثش کنیم 3 تا: جمع عرفی، قاعده ثانویه در متعادلین، مرجحات سندی و اون چه مربوط به مرجحات سندی است. اینا رو دیگه یکی یکی انشاءالله باید بحث کنیم تا تعادل و تراجع تمام بشه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. بله بله، فردا میگیم اسمش جمع مقبول هست، جمع دلالی هست، جمع عرفی هست، نام های مختلف این کام
Thank you. Thank you. Thank you.